جلسه هشتم، تاریخچه و دورنمای سوء استفاده حکومت‌های سرکوبگر از تکنولوژی دیجیتال.
درود به شما همراهان عزیز. به جلسه هشتم دوره استفاده مؤثر و امن از ابزارهای دیجیتال، ویژه وکلا و کنشگران حقوقی خوش اومدین.
در جلسه هفتم، چهار مطالعه موردی از کنشگری دیجیتال با هدف دفاع از حقوق بشر، کشف حقیقت، پاسخگویی و مقابله با فساد را با هم مرور کردیم. مواردی که هدفشان به نمایش گذاشتن ظرفیت ابزارهای دیجیتال در مقابله با ظلم و تعدی دولت‌های تمامیت‌خواه در عرصه‌های ملی و بین‌المللی است.
اما موضوع این جلسه که جلسه هشتم و آخر دوره است، سوء استفاده حکومت‌های سرکوبگر از تکنولوژی دیجیتال و دورنمای اون با ظهور پیشرفت‌های تکنیکی مثل کلان داده و هوش مصنوعی است. ما از خلال دو مطالعه موردی با تمرکز هر دو بر شماری از تکنولوژی‌های نوظهور و سوء استفاده از آن توسط دولت‌های سرکوبگر تلاش می‌کنیم که یک زمینه بحث ایجاد کنیم بر سر واکنش مناسب بین‌المللی، مثلا از سوی قول‌های تکنولوژی مثل گوگل یا آمازون و همینطور آمادگی فعالان، کنشگران و وکلا در جوامع بسته.
1. مطالعه موردی اول، آژانس تحقیقات اینترنتی یا IRA.
IRA، مخفف اینترنت ریسرچ ایجنسی یا آژانس تحقیقات اینترنتی، عنوان مؤسسه است که در شهر سن پترزبورگ روسیه واقع شده و دارای ارتباطات بسیار قوی با چندین نهاد اطلاعاتی روس از جمله FSB، دستگاه اطلاعاتی جایگزین KGB و GRU یا دستگاه اطلاعاتی ارتش روسیه است.
این نهاد با حمایت مالی و تدارکاتی یوگنی پریگوژین تأسیس شده. ما در اینجا قصد ورود به مبحث جزئیات تلاش IRA برای ایجاد بی‌اعتمادی، ناآرامی و اغتشاش را نداریم و پیشتر روی متدها و شیوه های شناخته شده دستگاه های امنیتی روسیه برای کنترل و تأثیر بر افکار عمومی از طریق فضای مجازی می‌پردازیم، چرا که شیوه های مشابهی توسط روسیه و همپیمانانش مثل جمهوری اسلامی در ایران همین امروز در دنیای دیجیتال در حال اجرا و قابل رصد است.
به طور خلاصه، شالوده صدها کمپین مختلف IRA با هدف قرار دادن گروه‌هایی با گرایشات بعضن متضاد از اسلامگرایان افراطی گرفته تا گروه‌های نژادپرست یا گروه‌های رادیکال بزرگ و کوچک دیگر به مفهوم اموشنال مانیپولیشن یا دستکاری و فریب احساسی برمی‌گردد. در تعریف خلاصه می‌شود نابود کردن استدلال و منطق، آمار، مطالبات شهروندان، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری و جایگزین کردن آن با خشم، هیجان و احساسات آنی را نقطه تمرکز همه کمپین‌های IRA دانست.
این کمپین‌ها در اشکال متفاوت و با بکارگیری قالب‌های مختلف و با مطالعه بسیار دقیق تکنیک‌های انحراف روانی و همچنین مشکلات درونی شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر یا سایت‌های انتشار محتوا نظیر یوتیوب طراحی شده بودند.
حالا چند قالب متفاوت از این کمپین‌ها را در ادامه معرفی می‌کنیم.
قالب اول، ایجاد تفرقه، قطبی سازی و خشونت.
کاربر ای به لحاظ سیاسی، بیکاری دوستان و نزدیکان خود و ورشکستگی واحدهای تولیدی سابقاً پر رونق را حاصل سیاست‌های مهاجرتی حزب حاکم می‌داند. IRA با صرف هزینه‌ای نسبتاً پایین چند وبسایت خبری با لوگو و نام مشابه رسانه‌های معتبر را طراحی می‌کند. اخباری کاملاً دروغ یا همان فیک نیوز، دال بر سوء استفاده، قتل و تجاوز مهاجران و آینده سیاه کشور کاربر ای در این سایت‌ها منتشر می‌شود.
IRA سپس با پرداخت هزینه این اخبار را در شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر می‌کند. کاربر A به دلیل پیشبینی ذهنی خود جذب این اخبار می شود و در گروه فیسبوکی این اخبار عضو می شود. افسران اطلاعاتی روس در این گروه با شیوه های روانی تکنیکی بسیار پیچیده اعضای گروه را روز به روز بیشتر در دام تئوری های توطئه گرفتار می کنند و به اخبار کذب و افراط گرایانه معتاد می کنند.
از هزاران عضو گروه فردی بسیار افراطی و فاقد تعادل روانی شناسایی می شود و برای حمله خشونتبار به تجمع طرفداران حزب حامی دموکراسی آماده و تشویق می شود.
قالب دوم، هک و افشا، ایجاد بی‌اعتمادی و نظریه توطئه.
کاربر بی یک سیاستمدار حامی دموکراسی و منتقد سیاست‌های دولت روسیه است. با استفاده از آخرین شیوه‌ها و ابزارهای چند صد میلیون دلاری هک دولتی، مهندسی اجتماعی و فریب، ایمیل او هک می‌شود و محتوای ده‌ها هزار ایمیل به دست IRA می‌افتد. بلافاصله انتشار برخی از ایمیل‌ها از طریق وبسایتی مثل ویکی‌لیکس شروع می‌شود.
در ادامه انتشار گزینشی ایمیل‌ها، پاره اطلاعات دروغ و گمراه کننده به بعضی از ایمیل‌های اصل اضافه می‌شود. ایمیل‌هایی برای افشا انتخاب می‌شوند که بیشترین تخریب و ایجاد سوءظن عمومی و بدگمانی به فضای عمومی انتخابات و سیاست را ایجاد کنند. شماری از سیاستمداران با انتشار اخبار دروغ از طریق ایمیل‌ها به سوء استفاده جنسی یا فساد متهم می‌شوند.
این دروغ‌ها به صورت عجیب با استفاده از چندین بات که از ده‌ها هزار شناسه جعلی و غیر واقعی تشکیل شدند، در فید شبکه‌های اجتماعی میلیون‌ها کاربر واقعی منتشر می‌شوند و فضای اطلاعاتی کشور را به شکلی آلوده می‌کنند که یکی از کاربران خشمگین تصمیم می‌گیرد با اسلحه سراغ سیاستمداران حزب مخالف روسیه رود.
قالب سوم، رهبران و سخنگویان ناشناس یا ساک پاپت.
شما هم حتما اکانت‌های ناشناس زیاد یا با نام مستعاری را دیده اید که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر ده‌ها و صدها برابر افراد شناخته شده و افرادی که در رسانه‌هایی با مخاطب چند میلیونی مثل تلویزیون ظاهر می‌شوند، لایک و دنبال کننده دارند.
همه این اکانت‌های ناشناس توسط دستگاه‌های امنیتی یا نهادهای دیگر در تلاش برای کنترل افکار عمومی هدایت نمی‌شوند. اما مثلا IRA مجموعه بسیار پیچیده ای از ده‌ها و صدها اکانت مثلا در لباس دفاع از حقوق اقلیت‌های نژادی یا دیگر اقلیت‌ها راه اندازی کرد.
این اکانت‌های فیک سپس با بهره‌گیری از بات‌ها مزین به ده‌ها، صدها و بعضن هزاران لایک، دنبال کننده و بازنشر در فیسبوک، توییتر و شبکه‌های اجتماعی دیگر شدند. IRA با بهره‌گیری از تکنیک‌های هنری و صرف هزینه محتوایی را تولید می‌کرد که از خلال انتشار توسط این اکانت‌های ساک پاپت ده‌ها و صدها هزار دنبال کننده و فالوور این بار واقعی را به دنبال آورد.
در مواردی افسران اطلاعاتی روس از خلال این اکانت‌های ساک پاپت با کاربران واقعی تماس برقرار کرده و آنها را ترغیب به حضور در اعتراضی یا خشونت کردند. حالا به یک مطالعه در همین زمینه موردی می‌پردازیم.
مطالعه موردی دوم، چین کمونیست و دورنمای تاریک زندان دیجیتال.
یک دهه پس از رویدادهای خونبار میدان تیانمن، رهبران چین کمونیست مثل حکومت‌های تمامیت‌خواه دیگر توجه ویژه خود را معطوف به پیشرفت‌های دیجیتال و دورنمای استفاده شهروندان از این ابزارها برای ایجاد فضای گفتگو، انتقاد و گسترش مطالباتی چون حقوق بشر، احترام و آزادی بیان و اندیشه کردند.
دیوار آتش یا دیوار دیجیتال چین برای توقف هر نوع تبادل نظر و تجربه شهروندان با دنیای آزاد و با هدف کنترل 100% و محدود کردن فعالیت‌های آنلاین شهروندان روز به روز مستحکم‌تر شد. تقریباً همه رسانه‌های اصلی دنیای آزاد فیلتر شدند. موتورهای جستجو، پیام‌رسان‌های مورد استفاده در سراسر جهان و همچنین شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اشتراک محتوا مثل یوتیوب هم به روی کاربران چینی بسته شدند.
حزب کمونیست چین همه سال‌های دهه 2010 را به تحقیق و آزمایش درباره استفاده از تکنولوژی مثل هوش مصنوعی و کلان داده کرد. مثلا برای شناسایی چهره و مانیتور کردن رفت و آمد شهروندان. در این میان گزارش‌های تکان دهنده از جمع‌آوری DNA داده‌های بیومتریک دیگر بعضی از اقلیت‌ها مخصوصاً اقلیت اویغور منتشر شده است.
همه این گزارش‌ها دورنمایی بسیار سیاه از نوع سیاه‌چال یا زندان دیجیتال را به نمایش می‌گذارد. که تمام افکار و حرکات افراد به صورت 24 ساعته توسط ماشین و الگوریتم‌های خود کامل کننده هوش مصنوعی مانیتور می‌شود و معترضان یا اقلیت‌های تحت ستم حتی قبل از انجام هر نوع حرکت اعتراضی بازداشت و سرکوب شوند. حالا در ادامه همه قالب‌های تلاش دولت چین برای کنترل دیجیتال اعتراض را نام می‌بریم و توضیح می‌دهیم.
1. تکنولوژی تشخیص و دسته‌بندی چهره با هوش مصنوعی.
گزارش‌های مبنی بر توسعه الگوریتم‌های توسط دولت چین و نهادهای وابسته به حزب کمونیست منتشر شده که در آن شکل صورت و خصوصیات بیولوژیک مثل فاصله چشم، پیشانی و مشخصات دیگر صورت برای پروفایل کردن شهروندان اقلیت اویغور یا تبت در اماکن عمومی مورد استفاده قرار گرفته است. به این معنا که در میان هزاران آبر در یک خیابان یا میدان، تکنولوژی هوش مصنوعی از طریق دوربین‌های مداربسته همه افرادی که چهره و دیگر مشخصات بیولوژیک شبیه اویغورها یا تبتی‌ها دارند را شناسایی می‌کند و در اختیار پلیس قرار می‌دهد.
همچنین دولت چین با سرعت مشغول کار روی شاخه دیگری از این تکنولوژی است که با تحلیل حجم عظیم داده‌های دوربین‌های مداربسته، حال روحی و روانی و احساسات افراد را اندازه‌گیری می‌کند و افراد به شدت خشمگین یا تحت استرس بیشتر را به صورت زنده شناسایی می‌کند.
2. جمع‌آوری DNA و داده‌های دیگر بیومتریک از اقلیت‌ها.
علاوه بر جمع‌آوری و ثبت DNA و دیگر داده‌های بیومتریک از اقلیت‌ها و ناراضیان، دولت چین با جدیت مشغول تکمیل کلان داده‌هایی است که در آن حجم عظیمی از داده‌ها از رنگ چشم و مشخصات فیزیکی گرفته تا نمونه منحصر به فرد صدا، نحوه راه رفتن و فهرست بلند بالایی از مشخصات فیزیکی او در آن ثبت شوند.
همزمانی این پروژه‌های بسیار پردامنه جمع‌آوری داده با انتشار گزارش‌هایی از کمپ‌های بازداشت، فشار و شستشوی مغزی جوانان و حتی نوجوانان اقلیت‌هایی مثل اویغور بسیار نگران کننده است.
3. سیستم رتبه‌بندی اعتبار اجتماعی یا سوشال کردیت سیستم.
چین در 10 سال گذشته به سرعت مشغول کار و توسعه سیستم رتبه‌بندی شهروندان بر اساس تک تک فعالیت‌های اجتماعی ایشان، خصوصاً فعالیت‌های آنلاین است. در این سیستم انتقاد از حکومت، شرکت در یک حرکت اعتراضی و حتی لایک کردن یک پست منتقد یا اخبار غیر تایید شده توسط رسانه‌های حکومتی می‌تواند دسترسی شما را به بسیاری از امتیازات اجتماعی حتی تا خرید یک کامپیوتر و تلفن کاهش دهد. اما در عوض شرکت در تجمعات و طرح‌های حکومتی، پست مقاله و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به نفع حزب کمونیست و بسیاری فعالیت‌های دیگر می‌تواند رتبه شهروندان را بالا ببرد و آنان را از بسیاری از تسهیلات بانکی و دیگر مشوق‌ها بهره‌مند کند.
مواردی که مستقیماً در بالا و پایین رفتن رتبه شهروندان نقش دارند و مکانیسم‌های تأثیر آن غیر شفافند. مثلا اگر همسایه شما به دلیل دشمنی از شما به مقامات سیاسی محلی یا پلیس شکایت کند، رتبه شما پایین می آید. همچنین در رتبه بندی اجتماعی، شمار غیر قابل باوری از متغیرهای برآمده از حجم انبوه داده، مثلا از مصرف آب و برق گرفته تا دیدار و ملاقات، کمک و مواظبت از شهروندان سالخورده، در رتبه بندی اجتماعی شما نقش ایفا می کنند.
دورنمای طرح رتبه بندی اجتماعی تکان دهنده است. جامعه‌ای که در آن شهروندان بدون هر ایده و اختیار مانند اجزای یک بازی فقط و فقط به دنبال کسب یک امتیاز بیشتر و بهره مند شدن از تسهیلات دولتی اند.
4. هوش مصنوعی و سرکوب پیشگیرانه یا پرودکتیو پلیسینگ.
دو اقلیت اویغور و تبت یا گروهی از ناراضیان سیاسی مثل وکلای حقوق بشر در چین را در نظر آورید. در سالهای گذشته هر روز بیش از پیش از پدیده پردیکتیو پلیسینگ صحبت می شود. پلیس پیشگیرانه به مجموعه پیشیده از کاربرد الگوریتم‌های هوش مصنوعی، ریاضیات، مدل‌های آماری و تحلیل داده‌های حاصل از مدل‌های آماری برای پیش‌بینی وقوع جرم در ساعت یا مکان مشخصی گفته می شود.
مثلا با استفاده از داده‌های سال‌های قبل، دوربین‌های مداربسته، افزایش فعالیت تردد برخی شماره تلفن‌های خاص، امکان وقوع جرم مثلا قاچاق مواد مخدر یا سرقت در نقطه خاص پیش بینی می شود. پرودکتیو پلیسینگ موضوعی بسیار مناقشه برانگیز است و در آزادترین جوامع جهان صاحب نظران علارغم اذعان به فواید بسیار آن برای جلوگیری از وقوع جرم و جنایت، مثلا جنایت علیه کودکان و زنان، از عواقب ناخواسته و کنترل نشده جانبی آن به شدت ابراز نگرانی می کنند.
مثلا بیم آن می رود که الگوریتم های هوش مصنوعی یک اقلیت نژادی یا یک گروه اجتماعی را به شدت هدف قرار دهد و افراد عضو این اقلیت مثلا به دلیل رنگ پوست، مشخصات صورت یا طرز لباس پوشیدن بارها و بارها توسط پلیس متوقف و مورد بازجویی و آزار قرار بگیرند. این پدیده یعنی هر اون چه در دنیای آزاد دغدغه و مایه نگرانی کوشندگان حقوق بشر است، در چین کمونیست ظاهراً هدف دولت برای توسعه چنین الگوریتم‌هایی است.
با روش‌های برآمده از هوش مصنوعی و کلان داده، صدای یک فرد یا اعضای یک گروه معترض از خلال میلیاردها تماس صوتی شناسایی می‌شود. حتی بدون اطلاع و بعضاً با اجبار این افراد، اپلیکیشن‌های جاسوسی روی تلفن‌های همراهشان نصب می‌شود. همه رفت و آمدهای آنها از خلال تکنولوژی تشخیص چهره، تشخیص پلاک ماشین و مکانیاب تلفن آنها کنترل می شود.
با کنترل کامل تماس‌ها، ارتباطات و دیگر فعالیت‌های اینترنتی آنان، کمترین زمینه برای اعتراض و جمع‌آوری شواهد توسط ناراضیان، آلام‌های بسیاری را برای دولت و نهادهای امنیتی به صدا در می‌آورد و با بازداشت و ارعاب فرد، اعتراض حتی قبل از وقوع آن خفه می شود.
خب عزیزان همراه و دانشجویان گرامی، به پایان مباحث دوره استفاده مؤثر و امن از ابزارهای دیجیتال ویژه وکلا و کنشگران حقوقی رسیدیم.
در این دوره از امنیت دیجیتال برای وکلا و فعالان قضایی گفتیم و همینطور دورنمای پیشرفت‌های تکنولوژیک سریع و روزمره بر اموری مثل حاکمیت قانون، حقوق شهروندان و پدیده دادرسی و دفاع رو با هم بررسی کردیم.
امیدواریم مطالب این دوره در راستای آگاهی بیشتر وکلا و فعالان عرصه حقوقی درباره امنیت دیجیتال و حفظ حریم خصوصی خود و موکلانشان در پروسه حقوقی مفید بوده باشد.
کامیاب و جستجوگر باشید.